أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بينهما حجاب بعض الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أعنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. یکی از جزئیات مسئله معاد که عقل به اونها دسترسی ندارد و نقل اونها را تبیین میکند همین حجاب بین بهشت و جهنم یا بین بهشتی ها و دوزخی هاست. این ضمیر تثنیه به بینهما حجابون یا به جنت و نار برمیگردد که اسم هر دو قبلا گذشت، اصحاب الجنه و همچنین اصحاب النار، یا به بهشتی ها و جهنمی ها برمیگردد که اون اصحاب باشند. به هر دو وجه قابل قبول است و تام. به بینهما حجابون. سخنانی که در این بخش ذات اقدس اله از اصحاب اعراف نقل میکند، خواه اونا که بر بلندای این حجاب حضور و ظهور دارند، خواه اونا که در دامنه این حجاب هستند و هنوز تکلیفشون روشن نیست، این کلام اونها به عنوان نیایش به دعای تکلیفی نیست، چون در قیامت سخن از تکلیف مطرح نیست، بلکه همونطوری که بهشتی ها تحمیدی دارن، تسبیحی دارن، تسلیمی دارن، به هیچ کدام از اینها عبادت نیست بلکه لذت عبادی است. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. همه اذکار برای بهشتی ها به عنوان لذت در بهشت مطرح است، نه به عنوان تکلیف. در اون چی که اصحاب اعراب، خواه اونایی که بر بلندای عرف سور و حجاب قرار دارند، خواه اونا که در دامنه همین سور قرار دارن، به عنوان لذت مدرست نه به عنوان یک عبادت. چون قیامت ظرف تکلیف نیست، ظرف درخواست عبادی نیست. حتی اونایی هم که استشفاع میکنن، شفاعت طلب میکنن، نظیر درخواست شفاعت در دنیا نیست که این به عنوان یک دعاست و تکلیف است و مستحب است و با ثواب همراه است. این که فهمون وعلا الاعراف رجالون، کلمات اینها نقل میکنن، کلماتشون از این قبیل است. برخی از مفسرین مثل قرطبی در جامعه خود نقل میکنن، البته به گمان این که ملائکه مذکرن مؤنث نیستن و میشود از اینها به رجال یاد کرد، در حالی که فرشته نه مذکرن نه مؤنث، برای اینکه اوصافی که خداوند برای فرشتگان ذکر میکند و همچنین اوصافی که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه برای فرشته ذکر میکند، اونا از سنخ جرم و جسم نیستن. فرمود اونا غذا نمیخورن، غذای اونا تسبیح هست، اونا نمیخوابن، اهل غفلت نیستن، و بعضی از اونها اقدام اینها در تخوم ارزین و اعناق اینها از فوق آسمونها میگذرد. معلوم از جسم نیست، چون اگه جسم بود که خب تداخل می شد و ماننده، یعنی اینها احاطه وجودی دارن. خب و تسبیح اینها هم به زبان اینهاست، هم با پرهای اونها. در نهج البلاغه وقتی از فرشتگان سخن به میون می آید، فرمود اولوی اجنحت تسبحو و ماننده، یعنی فرشتگان دارای بالهایی هستند، جناح بال و ریاش پرها، دارای بالهایی هستند که این اجنحه و این بالها مسبحاتن، تسبیح حق میگوین. اگر منظور اون تسبیح تکوینی باشد که خب مرغ خانگی هم پرش تسبیح تکوینی دارد، چون ام شئن لا یسبح بحمده، هیچ موجودی نیست مگر اینکه مسبح حق است. این دیگه اختصاصی به اجنحه فرشتگان نداره. این اجنحه طیور حلال گوشت و حرام گوشت همونطور است. اون طیر حرام گوشت مثل طاووس و زغن و شاهین و کرگس و کلاغ و زاغ و اینا هم اجنحه‌اش و مسبحاته بر اساس امنش لا یسبح و حمده ولیکن لا تفهم تسبیح هم. اما این که در نهج البلاغه از اجنحه فرشتگان به این وصف یاد میکند اولی اجنحتن تسبحو، این معلوم میشود یه تسبیح خاص است. بنابراین چون تفاوت دارد معلوم میشود که اونا از سنخ جرم نیستن. تا ما بگوییم نظیر اونچه که قرطبی در جامع احکامش نقل کرده است که منظور از این رجال ملائکه‌اند برای اینکه مذکرند، بعد اشکالی برایشون وارد کردن که رجال در جای گفته می شود که اناث باشد وقتی ملائکه انثا ندارن چگونه رجاله. این البته تام نیست، ممکن است یه صنفی فقط مرد باشد و زن از صنف خود نداشته باشد و کلمه مرد بر او اطلاق بشود، ولی اصلا ملائکه نه رجالن نه اناث. خب این رجال نشون میداد که نه جزء جنها هستند نه جزء ملائکه طبق شواهدی که قبلا نشون. مطلب بعدی آن است که یعرفون کلن به سیماهم، این ظاهراً اختصاصی به آخرت ندارد. این مردانی که هر کسی را برابر سیماشون میشناسن، حالا در آخرت برابر سیما میشناسن یا نه عم از دنیا و آخرت، اون مردانی که هر کسی را به سیما میشناسند ممکن است در دنیا هم به سیما بشناسند. لذا نمیشود اشکال کرد به اینکه خب وقتی بهشتی ها در بهشتن و جهنمی ها در جهنمن دیگر نیاز ندارد که ما اینها را با علامت بشناسیم، برای اینکه بهشتی خودش در بهشت است و جهنمی در جهنم است. این شناخت به علامت مال جایی است که هنوز اون زی علامت حاصل نشده باشد، بنابراین این رو خواستن حمل بکنن بر این که اینا هنوز وارد بهشت نشدن، در حالی که طبق آیات قبلی اصحاب الجنه وارد بهشت شدن. بعد به اونها گفته می شود که این جنتیست که اورثتموها بما کنتم تعملون، اونها هم می گوند الحمدلله الذی هدانا لهذا ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ولی اگر گفتیم یعرفون کلن به سیماهم عام از دنیا و آخرت است، دیگه محضوری ندارد. یعنی این رجالی که بر بالای اعراف مستقرن کسانی هستند که همگان را رو علامت هایی که دارن میشناسن، هم در دنیا هم در آخرت. مطلب بعدی آن است که این که فرمود به ناداو، یعنی همه این رجالی که بر اعراف حجاب مستقرن اصحاب جنت را ندا دادن گفتن ان سلام علیکم، این سلام تکلیفی و عبادی نیست که انسان به قصد ثواب سلام بکند، جزء مستحبات باشد تا جوابش بشه واجب نظیر دنیا، بلکه یک تسلیم لذیذی است. اینا از این تسلیم، اینا از این تسبیح، اینا از تحمید لذت میبرند، مثل اون تحمیدی که بهشتی ها داشتن از اون حمد لذت میبرند. گفتن الحمدلله الذی هدانا لهذا ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب او رو کسی که در دنیا میگوید به قصد ثواب میگوید، یه امر عبادی است، ولی در آخرت چنین حرفی به عنوان لذت مطرح است نه به عنوان عبادت، چون تکلیف در اونجا نیست. ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یسمعون، این طمع به معنای یقین نیست، گرچه در مورد یقین هم به کار میرود. پس اونی که بخشی در تفسیر فخر رازی آمده، مقداری هم در تفسیر جامع قرطبی آمده که الطمع و الیقین، بعدم استشهاد میکردن به جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه که والذی اطمع و ان یغفر لی، خیال میکردن منظور از طمع در اینجا یقین است، این تام نیست. طمع هم معنی خودش دارد، منتها گاهی در بعضی موارد یقین وجود دارد در بعضی موارد یقین وجود ندارد. اینا رو خصوصیت مورد است که در مفهوم مأخوذ نیست که حالا اینجا الطمع و الیقین باشد، اینطور نیست. و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، قبلا ملاحظه فرمودید که این صيغه اگر مصدر باشد بر وزن تفعال است، مثل تکرار، تعداد، تذکار و مانند آن، و اگر مصدر باشد به وزن تفعال خیلی کم می آید، مثل همین تلقا، تبیان و مانند آن، ولی اگر مصدر نباشد بر وزن تفعال کم نیست، مثل تقصار، تمثال و مانند آن. این تلقا مصدر است، گاهی هم ممکن است معنی جهت باشد و غیر مصدر و برابر با قانون خودشه، که اگر مصدر نباشد بر وزن تفعال خواهد آمد.
و ازا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. ظاهر این ضمیر به همین رجالی که لمیت خلوها و همیت امون برمیگردن، نه اون گروه دیگری که در اعراب بلا تکلیف منتظرن، چون هنوز نام اونها به میون نیامده. قهرن ضمیر بیمرجع است، نمی شود گفت به ازا صرفت ابصار هم، یعنی ابصار اون گروهی که هنوز بلا تکلیفن و حسنات و سیئات اونها برابر است و در اعراق به سر می برن. اونا اگر چشمشون به دوزخ یابی افتد، اونها دعا میکنن بگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. ظاهر این ازا صرفت اون است که مقابل اون و نادا اصحاب الجنه السلام علیکم است، یعنی این رجال اعراف که مشرف بر عرف سورن، اینا مستقیمن با بهشتیا در تماسن و با اونها سخن میگوین، ولی مائل نیستن جهنمیا رو ببینن. اگر چشمشون به جهنمیا افتاد بگن خدایا ما را با جهنمیا قرار نده. و این دعای اونها هم دعای عبادی تکلیفی دنیا نیست، بلکه یک التزازیست با این جمله، یک مناجاتیست با خدا دارن، و یعنی دعا باشد و نالیدن باشد و گریه و زاری دنیایی و تکلیفی باشد نیست. اونجا دیگه روز حساب است، روز عمل که نیست. پس ظاهرش این است که ضمیر ازا صرفت ابصارهم به همین رجال اعراف برمیگردد، و این حرف اینا که میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین از این مناجات با خدا لذت میبرن. مثل این که بهشتیا میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا، یا میگن سبحانک اللهم به مانندون، که از این اقوال و اذکار لذت میبرن. میگن بهشتی وقتی در بهشت نیازی به یک میوه دارد، به جای اینکه از کسی بخواهد یا خودش میوه رو بچیند، همین که بگوید سبحانک اللهم، اون میوه مطلوب پیش او میآید. یعنی به نقص خود توجه میکند، به نزاهت خدا، به سبوح و قدوس بودن خدا از نقص توجه میکند و سبحانک اللهم، یعنی خدایا تو بی نیازی از اکل و شربی، ما الان نیازمند به اکل و شربی. با همین سبحانک اللهم اون مدعو به اینها حاصل میشود، دعواهم فیها سبحانک اللهم. اینا وقتی دعا میخوان بکنن، یعنی چیزی را بخوانن یا چیزی را بخواهند، وقتی میخوان میوه‌ای را بخوانند یا شخصی را بخوانند، میگن سبحانک اللهم، و اون شی حاصل میشود. نه اینکه دعای اونها سبحانک اللهم است یا ذکر عبادی اونها سبحانک اللهم است، بلکه دعواهم فیها سبحانک اللهم. بهشتی اگر بخواهد میوه‌ای را بچیند، بدون اینکه دستی دراز بکند، بدون اینکه به کسی بگوید میوه برای من بیاور، همین که بگه سبحانک اللهم، میوه برای او حاصل است. دعواهم فیها سبحانک اللهم. بنابراین این اذکاری که در بهشت است یه لذتی است و آثار بهشتی را دارد، بدون اینکه جنبه تکلیف را به همراه داشته باشد. دعای اون هم همین قبیل است، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، هم از فقه دعای مستره دنیا نیست، با همین اذکارم لذت میبرد. هنوز وارد بهش نشدن، چون از اون طرف که طمع دارن، یعنی علاقمندن که بهش وارد بشن، از این طرف چشمشون که به دوزخ میفتد، میگن خدایا ما رو با دوزخیان قرار نده. از همین گفتن لذت میبرن، گرچه گفتن اونجا تکلیف نیست. ظالمین همان حقی هستن که در چند آیه قبل فرمود فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. در روایات اهل بیت علیهم السلام مؤذن وجود مبارک استعمی سلام الله علیه تون بشه، البته سایر ائمه هم میتوانند باشه، ولی اونطوری که از سخنان طاووس یمانی به مانند اون برمی آید این است که یوم الاذان معروف بین بزرگان اهل معنا بود. وقتی میخواستن یک دیگر را متنبه کنن، تذکر بدن، نصیحت کنن، میگفتن یوم الاذان را فراموش نکن. مثل این که میگن یوم الواقعه را فراموش نکن، اذا وقعت الواقعه. ساحره را فراموش نکن. نامی از نامهای قیامت یا شأنی از شؤون قیامت یا کاری از کارهایی که در قیامت مطرح است بازگو می شدن. می فرمودن یوم الاذان را فراموش نکن. مثلا طاووس وقتی می خواست هشام را نصیحت کند می گفت یوم الاذان یادت نرود. و می گفت یوم الاذان چیست؟ طاووس می گفت اذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. حالا گای اثر می کرد گای اثر نمی کرد. اون قصه ای که در تفسیر قرطبی آمده است که طاووس به هشام ابن عبدالملک گفت به هشام اشک ریخت، ظاهرا بی جعل نیست، زیرا اونا اهل اشک و اتعاظ نبودند. ولی بالاخره پیداست به این که یوم الاذان در کلمات بزرگان به عنوان عامل نصیحت مطرح بود که یوم الاذان را فراموش نکنید. اونجاست که اذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. خب این مؤذنم که بین اینها قرار دارد شاید برابر بینهما حجابون باشد، یعنی در همون فاصله بین دوزخیان و بهشتیان، در همون فاصله بین بهشت و دوزخ اون مؤذن چنین اعلانی را هم دارد. و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم. حالا که چشمشون به جهنم افتاد اول به فکر خودشونه. عرض بکنم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، همین که چشمشون به جهنم افتاد اول این نیایش را دارن، این مناجات را دارن که با این مناجات هم لذت میبرن. البته خواسته اینها در دنیا مطرح بود که به خدا در دعاها عرض میکردن خدایا ما را از اصحاب جهنم قرار نده. میگن وقتی زائر بیت الله از راه دور وارد حرم الهی شد، وارد مکه شد، کعبه را دید، اولین حرفی که در پیشگاه کعبه به خدا عرض بکند این است که من علیه به فکاو که رغبتی من النار. اول به کعبه سلام عرض بکند، الله اکبر بگن، السلام علیک، خدایی که عظمک به کرمک به شرفک. بعد به خاک میفتد، سجده میکند، اولین حرفی که زائر در کنار بیت خدا عرض بکند این است که الهی من علیه به فکاو که رغبتی من النار. خب روشن نیست بالاخره کی اهل نجاته، کار آسان نیست. این مردان الهی وقتی چشمشون به دوزخ افتاد اولین حرفشون این است که ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. بعد اونگاه با خود ظالمین دوزخ گفتگو میکنن چون همه رو میشناختن دیگر. و نادا اصحاب الاعراف رجالا که یعرفون بسیماهم، این نشون میداد که اینا رو در دنیا میشناختن، همونها رو که در دنیا میشناختن به همون علامت. حالا لازم نیست که برابر شناسنامه بشناسن، که معلوم نیست که این شخصی که حالا این رجال الهی با اونا سخن میگوین این عین همون شخصی باشد که در اقلیم شرقی مثلا زندگی میکرد به همین حرف میزد. نه، کسی که خوی استکبار را دارد، کسی که محرومین را له می کند، این خوی چه در مردم شرق، چه در مردم غرب، چه در مردم شمال، چه در مردم جنوب باشد، در قیامت وقتی چنین شخصی که دارای خوی است به دوزخ رفت، اون مردان الهی که اصحاب الاعراف هم به چنین گروهی که این صفت را داشتن میگن شما نبودید که در دنیا سوگند یاد میکردید که این طبقه محروم اهل سعادت نیست؟ حالا شاید عین این شخص را اینا در دنیا ندیدن ولی اینها را با وصف میشناختن. بیان و ذالک این است، مثلا کسی که رواخار است، این افزون طلب است، این شخص چه در شرق باشد، چه در غرب، چه در شمال، چه در جنوب، چه معاصر این مردان الهی باشد، چه قبل از اونها، چه بعد از اونها، حرفش این است که انما البیع مثل الربا، حرف رباخار این است. حالا این کسانی که اصحاب الاعرافن و بر اون عرف و کنگره این حجاب حضور و ظهور دارن، یعنی بر اون ایوان بلند این حجاب حضور دارن، هر کسی را برابر با اون وسمی درونیش میشناسن. این کسی که اهل رباست یه نشانه ای دارد، مردان الهی او را با این نشانه در دنیا میشناختند. در آخرت هم همون نشانه مشخص است. ممکن است این کسی که این نشانه را دارد هزارها سال قبل از این مردانی که در اصحاب عرفه بودند و مردند، یا صدها سال هزارها سال بعد از او به دنیا آمدند، اصلا در دنیا اینها به اختیار برخورد نکردند، ولی خوی اینها را میدانند و به اینها میگویند که اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، شماها نبودید که در دنیا مردان الهی را میگفتید اینا اهل سعادت نیستن، اهل بهشت نیستن؟ حالا ببینید چگونه اینا اهل بهشتن. ادخلوا الجنه. غرض آن است که این و علی الاعراف رجالون، این رجال الهی چون هر کسی را برابر با سیما میشناسد، یک مطلب، سیما هم یعنی علامت نه یعنی صورت، این دو مطلب، و علامت ها هم درونی است که با عقاید و اخلاق شکل میگیرد، این سه مطلب، هر کسی برابر با اون عقیده و خلق بود دارای این علامت است، خواه معاصر وجود مبارک هست امیر باشد یا قبل از هست امیر بود یا صدها سال بعد از هست امیر آمد. این وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه مثلا چه حاکم در اعراف است، این وقتی چشمش افتاد به اون مستکبرین متکبر، به اونها میفرماید ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. خلاصه لازم نیست این اولیاء الهی به معاصرین خودشون هم چرخ بزنن، چون برابر با سیما سخن میگوین. اون روز هم که ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. خب و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم بما كنتم تستكبرون. نه اون خوی تکاثر طلبی مشکل شما را حل کرد، نه این زرندوزی شما، نه زور و نه زر. این کسی که جمع مالا و عدده، این کسی که اخلده الارض، این کسی که یحسب ان ماله و اخلده، به چنین گروهی وجود مبارک ولی خدا میگوید ما اغنا عنکم جمع اکم و ما کنتم تستکبرون. در تعبیرات دیگر هم آمده است، یعنی اون چرا که شما کردید، این ذخیره کردن های شما به حال شما نافع نبود. بعد در آیات دیگر هم میفرماید که نه تنها نافع نبود بلکه زیانبار بود، برای اینکه همین مال ها رو گداخته میکنن. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکفا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. پس به این دوزخیان فرماید ما انکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. نه زر و نه زور، نون استکبار و قلدری و نه این مال. بعد میفرمایند اها اولائی الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، آیا این گروه محروم همونها نبودن که شما در دنیا میگفتید اینها اهل سعادت نیستن، اینا چیز نمیفهمن، اینا سفیهن و اینها مشمول رحمت حق نیستن؟ با سوگندم این حرف ها را ذکر میکردید و میگفتید معادی نیست، و اگر معادی باشد همون کسی که در دنیا متمکن است در آخرت هم متمکن است. در جریان سوره کهف این چنین آمده است که اینا میگفتن قیامتی نیست، اگر قیامتی باشد همونطوری که خدا در دنیا ما را متنعم کرده است در آخرت هم میکنه. این حرف اونها بود. اها اولای الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنه. گرچه بعضی از قرائت ها دخلو هست بدون همزه، ولی ظاهرش امر است و فرمان است که اینا صادر میکنن. این گروه که فرمان صادر میکنن گفته شد یا انبیاین یا ملائکه، که این تو تفسیر قرطبی آمده، ولی میتوان گفت یا انبیاین یا ملائکه یا اولیای الهی و ائمه علیهم السلام، چون اونا هم به اذن خدا سخن میگوین و طبق شواهد گذشته فرشته نیستن. حالا یا انبیاین یا اولیا ممکن است. روایات باید مشخص بکنند که اینا چه گروه هن، و در روایات هم آمده که اینا اهل بیت علیهم السلام. خب این خیلی مقام است که در اون روزی که لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، اونها بالاخره چون بدون اذن خدا که سخن نمیگویند، اینها فرمان میدهند به این اصحاب اعراف بلا تکلیف که ادخل الجنه، وارد بهشت بشین. در جریان اصحاب اعراف اقوال فراوانی است که ده قول در تفسیر فخر رازی و جامع احکام قرطبی آمده، هم در ناحیه افراد، هم در ناحیه تفرید، هم در حصه مرکزی بین افراد تفرید 10 قول نقل کردن. اینا انبیاین، اینا ملائکه، اینا صلحاین، اینا صدیقین، اینا شهداین، اینا ضعفاء المؤمنین، هم در مرحله کمال نقل کردن، هم در مرحله ضعف. ولی ظاهرا اصحاب اعراف یعنی کسانی که تو اعراف هستند دو گروهن، یه ده فرمان روایان اعرافن، یه ده فرمان پذیرهای اعرافن. اینا که وضعشون ضعیف است و خیلی روشن نیست، حسنات و سیئات اینها مساوی هم است و خلط و عملا صالحا و آخر سیئا هستند و هنوز تکلیفشون روشن نیست، اینا هم تو اعرافن. اونا که فرمان روایانن، یعرفون کلن به سیماهم، نسبت به اینها هم احاطه به سلطه الهی دارن، اینا هم اصحاب اعراف هم. خب اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. دیگه حزنی نداشته باشید، خوفی نداشته باشید، وارد بهشت بشوید که اونجا اصلا خوف و حزنی نیست. این صحنه کرامت و شفاعت را وقتی دوزخیان از فرمان روایان بهشت دیدن، اونم حالا طمعشون ظهور میکنن. از اون به بعد این چنین است: و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیدوا علینا من الماء مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهم على الكافرين. حالا که دیدن یه عده افراد بلا تکلیف به فرمان مردان الهی وارد بهش شدن، اونم دلشون میخواد که چیزی طمع بکنن. تا اون لحظه دیگه اون سوخت و سوز تحمل میکردن، اون تشنگی و گرسنگی را تحمل میکردن، اما از اون لحظه به بعد اونم درخواست میکنن، به بهشتی ها میگوین یک مقدار آب به ما بدی، یک مقدار از اون روزی هاتون برای ما بفرستی، افاضه کنید، یعنی از بالا این فیض را به ما برسانید. چیزی که از بالا به پایین میریزد میگن فاض، میگن فاض الدمع، عشق ریخت ترا اعینه هم تفیض و من الدمع. همین است. این که فرمود و علل اعراف رجالان، ضعیف که رو عرف نمی نشیند، عرف یعنی بلندای اون سور، اینا تو دامنه یه حجابه. این یک. یعرفون کلن هم نیست، اونا یه همچه قدرت علمی و احاطه علمی ندارن. دو، و همچنین احاطهی با اصحاب جنه داشته باشن به اونها سلام عرض کنن، این نیست. سه، و ازا صرفت ابصار هم تلقا اصحاب نار، می شود به اینها برگردد، ولی تا حال سخن از ضعاف از اصحاب اعراف به میون نیامده. خب قرض آن است که بعد از اینکه این گروه ضعیف به فرمان اون گروه قوی به اذن الله وارد بهش شدن، دوزخیان هم تبع کردن، حالا به سراغ شفاعت میرن، به بهشتی ها میگن یه مقدار آب برای ما بدید، یه مقدار غذا برای ما، میوه برای ما بدید. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء مما رزقكم الله. این ذکر عام بعد از خاص است، چون مهمترین چیزی که جهنمی می طلبد آب است. در فضای سوخت و سوز بهترین چیزی که مطلوب است همون آب خنک است. بذار اول سخن از آب میکنم. ان افیضوا علینا من الماء، که شما بالا هستید ما پایین، از همون بالا یه مقدار آب بریزید. یا نه، او مما رزقكم الله، که این منفصله معانت الخلوب است، جمع را شاید اندر خواستن، هم آب میخوان هم میوه های بهشت و غذاهای بهشت، نه معانت جمع باشد، که اگر آب دادید مثلا نان ندید یا میوه ندید، یا اگر میوه دادید آب ندید، این چنین نیست. خب طمع نشون میداد که اینها منوان معانت الخلوب خواستن، لااقل یکی از این دو را بفرستید. او مما رزقكم الله. قالو اصحاب جنت به اصحاب نار میگویند ان الله حرمهم على الكافرين، ما که نمیتونیم کار را بدون اذن خدا بکنیم، خدا هم که تحریم کرده. این تحریم کردن خدا در قیامت، این تحریم تکوینی است، تحریم تکلیفی که نیست، چون اونجا دار تکلیف نیست. نمونش هم بود که قبلا در از سوره مبارکه قصص به عنوان شاهد ذکر می شد. آیه 12 سوره قصص این است که ذات اقدس اله برای اینکه موسی کلیم سلام الله علیه را به مادرش سلام الله علیها برگرداند، دستور داد تکوینن که موسی کلیم پستان هیچ دایه ای را نمکد. به زفان به حرمنا علیه المراضع من قبل، ما از قبل این برنامه ها را تنظیم کردیم، این نقشه ها را کشیدیم. از یک سو این کودک احساس گرسنگی به تشنگی میکند، یک از سوی دیگر دربار فرعون دایه های فراوانی برای ارضاء این کودک میارند، دو از سوی سوم این کودک هیچ کدام از این پستان های دایه ها را نمی مکد و قبول نمی کند، سه و حرمنا علیه المراضع تا اینکه اون بگوید هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه، که بعد فرزند مادر برگرده رادوه الیکه به جاهلوه من المرسلی. خب چنین فشاری زمینه اون وصال است. و حرمنا علیه المراضع یا نظیر انها محرمتون علیهم اربعین سنه، که در سوره مبارکه بقره مانند اون در باره بنی اسرائیل بود، اینا 40 سال در اون وادی تیه سرگردان و متحیر بودن. این تحریم ها تحریم تکوینی است، یعنی اینا محرومن، ممنوعن. در همین آیات محل بحث که میفرماید ان الله حرمهما على الكافرین، یعنی تکوینن خدا اینها رو منع کرده است، وگرنه اونجا سخن از تکلیف نیست. خب و نادا اصحاب النار اصحاب الجنن افیدوا علینا من الماء مما رزقكم الله قال ان الله حرمهما على الكافرين، هر دوی اینها را، یعنی تک تک اینها را، نه این که مجموع حرام است ولی جمیع حرام نیست، این چنین نیست، یعنی حرم کل واحد اینها را على الكافرين، و شما چون کافرینید دیگه نفرمود ان الله حرمهما عليكم، این ضمیر نیاوردن و اسم ظاهر آوردن برای آن است که سبب حکم ذکر شود، وگرنه می فهمد ان الله حرمهما علیکم، ظاهرش این است که به ضمیر اکتفا بشود، اما چون اسم ظاهر آورد برای آن است که دلیل حکم مشخص باشد. والحمد لله رب العالمین.